بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. من جلسه گذشته فراموش کرده بودم که وعده کرده بودم در مورد مسئله تصریف یعنی امروز و فردا کردن در استفاده از عمر و جوانی و همچنین خودسازی صحبت کنم. یه بحثی رو شروع کردیم جلسه گذشته که حالا اونو تمام میکنیم انشالله اگر رسیدیم همین جلسه و اگر نرسیدیم جلسه آینده در مورد مسئله امروز و فردا کردن و تصریف یک بحث انشالله خدمتون عرض خواهیم کرد. اگر خاطر شریفتون باشه جلسه گذشته در مورد آفات استفاده از عمر گفتیم، آفات رو دو قسمت کردیم، آفات درونی و آفات بیرونی. آفات درونی عبارت بودند از آرزوها، هوای نفس، اشتغال به لهو و اشتغال به امور مباح، و آفات بیرونی شامل محیط بودند که هم محیط خانواده رو در بر می‌گرفت و هم محیط غیر خانواده رو. دوستان و شیطان هم از عواملی بودن که اون بداشون یعنی دوست بد باعث عدم استفاده صحیح از عمر میشه. امشب یه بحثی داریم در مورد جوانی، آفاتش و مزایاش و همچنین پیری، آفات پیری و مزیت‌های پیری. اول از جوانی شروع میکنیم. چند تا شما خدمتون عرض بکنم. جوانی چند آفت داره. اولین آفت جوانی این هستش که هوای نفس خلجانش در جوان خیلی زیاد ممکنه باشه و عوامل غفلت برای جوان زیاد هستش که حواسش رو پرت کنن و یادش بره کی هست و عمرش رو و جوانیش رو و این سرمایهش رو باید چگونه ازش استفاده بکنه. نکته دوم این هستش که جوانی خامی درش هستش، در جوانی خامی هست و فکرای به قول خودمون نپخته، فکرای کارتونی به قول امروزی ها، فکرای کارتونی زیاد تو فکر جوانه. جوان خیال پردازی خیلی میکنه و همین خیال پردازی ها و تو خیالات و هام رفتن باعث میشه که فکر کنه که فرصت خیلی زیادی داره و نتونه درست وقتش رو تنظیم کنه برای استفاده ازش. بعضی وقتا این فکرهای خام جوان خیلی زیاد میشه، تبدیل به بیکلگی میشه به قول خودمون، چون که پیغمبر فرمود الشباب و شعبت و من الجنون، جوانی یک شعبه از دیوانگی است، یک شاخه و شعبه از دیوانگی هستش. یعنی جوانها باید خیلی مواظب باشن. برای همین خود حضرت فرمود خداوند جوانی را که جوانی نکنه دوست داره، یعنی نگذاره اون فکرهای کارتونی و خیالات و اوهامش او رو به قفلت و شیطنت و عرض کنم فکرهایی که با واقعیت سر و کار نداره مشغول بکنه و واقع بین باشه. یک جوان خوب فکر بکنه، عمیق فکر بکنه. بیدار حالا خب بحث وقت نداریم توضیح بدیم، همینجوری به عنوان خدمتون عرض میکنیم، حالا جای خودش باید بحث بشه در موردش. مزایایی هم جوانی داره. یکی از مزایاش این هستش که خب انسان شاکلش یک جوان تغییر پذیرتر هستش، روحش تغییر پذیرتر هستش. جوان بیشتر از افراد مسن خیر رو میپذیره. لذا حضرت فرمود که سرمایه تبلیغاتی خودتون رو روی جوان، علیک بالاحداث و فانهم اسرعوا الی کل خیر. جوان ها خیلی به خاطر اینکه قلبشون آمادگی بیشتری داره سریعتر به سمت هر خیری جذب میشن، سرعتشون خیلی زیاد هستش. نزیت بعدی هستش که انرژی روحی زیادی داره یه جوان و این انرژی روحیش خیلی میتونه کمک بکنه که اگر در مسیر خیر و صلاح بیفته از این انرژی روحی کمک بگیره برای که با سرعت مدارج کمال رو طی بکنه. و یکی دیگه از خصوصیات جوانی این هستش که جوانی انرژی بدنی انسان هم زیادتر هستش، توان جسمانی انسان زیادتر هستش و میتونه بنیادهای خوبی رو چه از ذات مادی و چه از ذات معنوی برای پیری خودش تحصیل بکنه و بسازه. این در مورد جوانی که حالا کاشی فرصت بود میرسیدیم که در مورد تک تک اینها بحث مفصول کنیم. در مورد پیری، در مورد پیری اول آفاتش رو عرض میکنیم. یکی این که شاکله یک کسی که به سن 40 به بالا میرسه کمتر تغییر میکنه، یعنی تثبیت میشه تو شاکله، هر کاری که کرده قبل از 40 سالگی و در دوران جوانیش کرده و کمتر پیش میاد تحول اساسی در یک فرد 40 سال به بالا و هر چقدر که میره بالاتر ایجاد بشه، تحول کمتر میپذیرن و تثبیت شاکله دارن، یعنی نفوذ در شخصیت یک پیر و نفوذ در شخصیت یاد مسن خیلی دیر میتونه چه دیر صورت میگیره و خیلی اگر یه تلاشی که قراره مثلا برای یه پیر بکنی، برای مثلا یه جوون انسان سرمایه گذاری بکنه و یا چند تا جوون، خب بیشتر ازش سود خواهد گرفت. عرض کنم خدمتتون که ناتوانی جسمی دارن پیرها، کمتر میتونن خیلی از کارها رو انجام بدن، نمیرسن به خیلی از کارها انجام بدن به خاطر که خب ناتوان هستن. و مزایایی داره پیری، مزایای زیادی داره. یکیش این هستش که پیر تجربهش خیلی زیاده، عاقلانه تر و حساب شده تر عمل میکنه، کمتر به اشتباه میفته، کمتر به خطا میفته. تا جایی که پیامبر فرمود رأی و شیخ احب و الی من حیلت الشباب، رأی و نظر یک پیر برای من محبوب تر است تا نقشه های یک جوان. آنچه پیر در خشت خام بیند بقیش چیه؟ ها؟ کس هردیست؟ شعره؟ بله، شعر این هستش که اون چی رو که جوان در آینه میبینه پیر در خشت خام میبینه، انقدر قدرت تشخیصش زیاد هستش و ارزش وجودی زیادی هم پیرها دارن. انصافا در روایت داریم که از حضرت سوال کردن، چند تا روایت من خوندم که آقا ما دو تا اسیر، دو تا برده رو میخوام آزاد کنم، زمان پیامبر خود زمان ایمان برده بوده دیگه آزاد میکردن، اگه یه پول داشته باشیم برای خرید یه برده که یکیشون آزاد کنیم، یکیش پیر باشه یکیش جوان، کدومشون رو آزاد بکنیم؟ حضرت فرمود پیره رو بخرید آزاد بکنید. این احترام زیادی هستش و ارزش وجودی زیادی که پیرها دارن. در حال کسایی که تو اسلام ریششون رو سفید کردن فوق العاده ارزشمند هستن در جامعه اسلامی، به قدری که حضرت فرمود خداوند به برکت پیرها عذاب رو از مردم برطرف میکنه، به برکت ریش سفیدها عذاب رو برطرف میکنه. فوق العاده باید اونی که پیر رو بزرگ نمیبینه، اونی که ریش سفید جلوش عظمت نداره، حتما مشکل روحی داره، یا جاهل هستش یا بیماری روحی داره. در اسلام خیلی شیخ و پیر مرد و کسی که ریشش رو در اسلام سفید کرده، عمرش رو در اسلام گذرونده، جوانیش رو در اسلام گذرونده، فوق العاده ارزشمند هستش، خیلی ارزشمند هست و باید انسان با وقار و به عنوان کسی که مدیونش هست بهش نگاه بکنه. موجوداتی بسیار عزیز و ارزشمند هستن، چه زنش چه مردش، و خیلی سفارش شده که احترام بزرگان و پیرها رو وقر و کبارکم توقیر کنید، احترام بگذارید بزرگ سالاتون رو. و خب عذابهایی هم داریم، بلاهای ناجوری هم داریم، برای کسی که احترام اینها رو خدای نکرده رعایت نکنه، تحقیر بکنه یا بی‌ادبی بکنه. چقدر رسم خوبیست که حتی در میون کسایی هم که دین ندارن این رسم خوبیست، به قول خودشون لوتگری هستش، لوتگری خیلی خوبیست. اینا باید بمونه تو جامعه که مثلا حتی یه جوانی که دینم نداره یه موقعی که با یه پیرمرد جر رو بحث میکنه میگه خب احترام ریش سفیدشو داشتن، میبینید؟ یعنی حریم شکنی نمیکنه. این خیلی اهمیت داره، احترام ریش سفید، خدا براش احترام قائل هستش. که فرمود چی؟ فرمود که خداوند به برکت پیرها، پیرها چه کدوم پیرها؟ هر پیری؟ نه، پیرهایی که ریششون در اسلام سفید کردن، زحمت کشیدن در جوانی در اسلام بودن و حالا به سن پیری رسیدن، بلا رو از امت برمیگردونه. خیلی ما باید احترام اینها رو در دلمون جا بدیم و واقعا با تجلیل از بزرگها، پیرها و به خصوص پدر مادر و بعد بقیه مردم تجلیل بکنیم ازشون. خیلی با تمام وجود باید به پیرها عشق ورزید و خدمت کرد براشون، فوق‌العاده دفع بلا میکنه و مؤثر هست در سازندگی شخصیت انسان. پیرها یه موجزم بهشون بدن، اونهایی که سنشون رو تو اسلام گذروندن، جوانیشون رو در اسلام گذروندن، خیلی اهمیت داره ها. این ببینید خداوند تبارک و تعالی چقدر ملاحظه میکنه، چقدر احترام رعایت میکنه این رو و مهربان هست. میفرماید که بندن که به سن پیری میرسه بدنش ضعیف میشه، یه سلسله کارها رو نمیتونه انجام بده، یه سر از عبادت ها رو نمیتونه انجام بده، یه سلسله کارهای خیر رو نمیتونه انجام بده. میگه ملائکه برای این ثواب کارهایی که اگر جوان بود میکرد بنویسید، ثواب عبادتهایی رو که اگر جوان بود میکرد بنویسید. الان به بدنش که پیر هست نگاه نکنید، نمیتونه بعضی از کارهای خیر رو انجام بده. یه پیر هست واقعا از صمیم دل از دنیا کنده، میگه ای کاش من توان داشتم هم با این بسیجی ها میرفتد مثلا مانور میرفتم جنگ، میرفتم پست میدادم، میرفتم جبهه. حقیقتا خداوند ثواب جنگ و جهاد و جبهه و مانور رو براش مینویسه. یه پیری میگه ای کاش من میتونستم پاشم عبادت بکنم، ناتوانم نمیتونم، و خداوند ثواب همون عبادتیو که جوان هست برای جوان مینویسه برای پیرها مینویسه. لذا خوش به حال کسی که عمرشو در اسلام، ریششو در اسلام سفید کرده باشه، عمرشو در اسلام گذرانده باشه، هیچی از دست نداده. کسی که درست جوانی رو طی کرده، به سن پیری رسیده، هیچ وقت دست نداره، نبادم نگران بشه که من محروم شدم یا نمیتونم خیلی از کارو بکنم. نه، خداوند تبارک و تعالی به نیت کار داره، به نیت. ان الله ينظر الى قلوبكم، خداوند به قلبهاتون نگاه میکنه، به قلباتون. این خیلی اهمیت داره. لذا از این جهت هم هیچ کس نباید از کسایی که مسن هستن یا ناتوان هستن، حالا ممکن است یکی مثل من پیری زودرس داشته باشه و نتونه کاری بکنه، این هم خب قابل برخان نگرانی نیستش و امیدوار باشن که خداوند به فضل خودش ثواب عبادتهای صحیح و سالم رو براشون بنویسه. دیگه از خوبی های دوران پیری این هستش که دوران پیری دوران فراغت هست، دوران فراغت. ولی اینو همه پیرها درک نمی کنن. خیلی از پیرها با اینکه پیر میشن هرسشون زیاد میشه، عرض کنم خدمتتون ترسشون زیاد میشه، انقدر که به فکر مثلا حالا گرفتن کوپن تو صف و اینا هستن، به فکر این نیستن که از این ایام فراغت استفاده کنن. ولی خب خیلی زیرک هستن، استفاده میکنن ازش. من خودم به خیلی از پیرمردای فامیل، پیرزنای فامیل میگم، اونایی که مشکلات مالی هم دارن بهشون میگم، میگم بابا این پولاتونو برای جوونا هم نگذارید، پاشید الان وقت دارید ثبت نام کنید، برید عمره، برید سوریه، برید مشهد، استفاده کنید از عمرتون. چقدر عالی هستش که این ایام رو به عبادت بگذارید. حتی بزرگان ما، اولیای خدا، علمای ما که تمام عمرشون رو در علم و عبادت گذروندن، به سنین بالا که میرسیدن خیلی دیگه یه مقدار زیادی رو به خلوت میگذروندن و با خدا انس میگرفتن، با آخرت انس میگرفتن، خیلی احتیاط میکردن و تو خیلی از روابط و کارها وارد نمیشدن و زیرکانه به استفاده از عمرشون و انس با آخرت، انس با معنویت، انس با برزخ و قبر و قیامت میپرداختن. قرآن خوندن، دعا خوندن، ذکر گفتن خیلی اهمیت داره که این باید مسلمان ها قدر بدونن. نکته دیگری که در مزایای پیری هست این هستش که غفلت کمتری دارن. اونهایی که درست جوانی رو طی کردن وقتی به سن پیری میرسن همه اون چیز خوبی هایی که جمع کردن به دردشون میخوره. غفلت کمتری دارن و بیشتر به یاد مرگ هستن و مواظب‌تر هستن، آلودگی کمتری دارن و خوب میتونن خوبش استفاده بکنه. این هم خیلی فشرده بود آفات و مزایای جوانی و پیری. اون چیزایی که به هر حال بعضی از این آفات و مزایا رو من خدمتتون عرض کردم. نکته مهم دیگری که در آخر این بحث در مورد عمر هست باید خدمتتون عرض کنم و بعد بریم سراغ بحث تصریف که اگر انشالله بتونیم این جلسه تمامش بکنیم، در مورد آفات استفاده از عمر رو که گفتیم عوامل استفاده کن، عواملی که کمک میکنن به اینکه ما استفاده خوبی از عمر بکنیم. یکی این که انسان خودش رو خوب بشناسه. خودشناسی باعث میشه انسان از وقتش خیلی خوب استفاده کنه، یعنی بدون کی هست، چی هست، از کجا آمده، در کجا زندگی میکنه و به کجا خواهد رفت، بدون چه مسئولیتی از جهت انسانی داره و رسالتی که در دنیا داره چی هست، وظیفه‌ای که از جهت انسان بودن در این دنیا داره چی هستش، خودش رو با حیوان با گیاه اشتباه نگیره، عمرش رو و جوانیش رو صرف کمالات گیاهی و حیوانی نکنه و این خیلی خوب میتونه با دقت از وقتش استفاده کنه. نکته دیگر شناخت زمان و مکان هست و شناخت دنیا هستش. کسی دنیا شناسی خوبی داره بلده که با عواملی که در دنیا در محیط چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی محاصرش کردن چگونه ارتباط برقرار بکنه که از وقتش استفاده بکنه. خودشو تو هر رابطه‌ای نمیندازه، با هر کسی رفیق نمیشه، هر جایی نمیره، هر مسئولیتی رو نمیپذیره، هر رابطه‌ای رو تن بهش نمیده. خیلی لطیف هست، ظریف هست، یعنی فقط به مقداری که بتونه اموراتش بگذره انجام میده و سایر وقتش رو عمده استعداداتش رو میذاره برای کمالاتی که براش آفریده شده، کمالات بی نهایت و ابدی. کسی که دنیا رو نمیشناسه ممکن است آدم خیلی خوبی هم باشه، بخواد دقت بکنه که از وقتش هم استفاده کنه، اما وقتی دنیا شناس خوبی نیست با عوامل دنیا و مظاهر دنیا طوری ارتباط برقرار میکنه که تو چاله میفته، دوچار اتلاف وقت زیاد میشه، بلد نبوده مثلا یه ارتباطی فکر کرده یه در باغ سبزی بهش نشون دادن، فکر کرده مثلا اینجا هم علی آباد هم دهش برای خود شهری هستش، وارد شده دیگه ای بابا او و چقدر عمرش استعدادش تلف شده. خیلی باید دقت بکنه انسان که هر ارتباط جدیدی که میخواد برقرار بکنه، هر تصمیمی میخواد بگیره، شغل، رشته تحصیلی، مکان زندگی، همسری که میخوای باش زندگی بکنی، رفقایی که میخواش باش رفت و آمد بکنی، اینا رو یه طور دقت بکنید در انتخابشون که به حرکت اصلی لطمه نزنه و یه طور نشه که خدای نکرده تو رو به اتلاف بکشونن. آدمی که دنیا شناس هست، عوامل رو خوب میشناسه، اون میتونه از عمرش خوب استفاده بکنه. عرض کنم خدمتون که یاد مرگ، شناخت مرگ و یاد مرگ هم از عواملی هستش که بسیار در استفاده از عمر کمک میکنه. توجه به مرگ و ماهیتش، توجه به آخرت، آخرت شناسی خیلی میتونه کمک بکنه به انسان در استفاده از عمرش. خب در این باره باز ما فرصت نداریم به صورت مبسوط بپردازیم، اینها رو دیگه به هوش و عقل و ذکاوت و تلاش دوستان، خواهران و برادران عزیز میسپاریم که انشالله از اینها رو بتونن خوب پرورش بدن. بحثی رو که وعده کرده بودیم خدمتتون نکردیم، بحث تصویف بود. یه صلوات خط بفرمایید. تصویف یعنی امروز و فردا کردن، یعنی آدم اگر تصمیم تو زندگیش بگیره، توبه کنه، گناهی رو کنار بذاره، مانعی رو کنار بذاره، با شیطان قطع رابطه بکنه، عرض کنم با خدا آشتی بکنه، یا اینکه یه برنامه خوب برای زندگیش بچینه، یه برنامه ریزی خوبی بکنه برای زندگیش، یه سیر مطالعاتی خوبی رو انجام بده، یه سیر علمی خوبی رو انجام بده، یه کار حسابی بکنه، هی امروز و فردا بکنه. تصفیف از صوفه، صوفه کردن میاد. صوفه یعنی چی؟ بعدن. هی بگی بعدن، بعدن، فردا، فردا. بذار این چند روز بگذره، بذار اون چند روز بگذره. بذار این کارو بکنم، بذار دیپلمم بگیرم، بذار سربازی تموم شه، بذار ازدواجم بکنم. بذار اونم چیکار بکنم؟ بذار اونم نتیجه فلانجا معلوم بشه. هی برای خودش موانعی درست کرده که منتظر اونا تموم بشه. بذار برم سر کار، بذار شغلم معلوم بشه. بذار چی؟ میرفه میبینه که مثلا چندین سال گذشت و هرچی هم میره جلوتر به گرفتاری های بیشتری دچار میشه و نمیتونه استفاده بکنه. یه حدیثی هست، خیلی حدیث عجیبی است از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی، من مدت ها منقلب بودم وقتی برای اولین بار این روایت رو شنیدم. چند وقت مریض بودم، حالا نمیگم که شما مریض بشید، ایشالله که شما مریض نشید، ولی استفاده کنیم از این حدیث. این حدیث خیلی حرف توش هست، خیلی بهش توجه بکنیم. فرمود ان اکثر السیاح اهل النار من التصفیف، بیشترین فریاد و زجه جهنمی ها از امروز و فردا کردن رو بوده. یعنی بیشتر جهنمی ها اگر اهل امروز و فردا کردن نبودن گرفتار جهنم نمی شدن، گرفتار عذاب نمی شدن. عامل بدبختی و عذاب و بیچارگی بیشترین اهل جهنم این استش که آدم هایی بودن که اراده نداشتن، خوب تصمیم نمی گرفتن، هی امروز و فردا می کردن تو کارشون، شوخی گرفته بودن آخرت رو، شوخی گرفته بودن. یه جوانی چند روز پیش از اتریش آمده بود، شیعه شده بود، آقای علی هوفمن. داشتیم صحبت میکنیم، یه جمله گفت، ساعتها ذهن منو مشغول کرد از این جوان تازه مسلمان شده. گفت آقا، فارسی هم صحبت کرد، گفت آقا قیامت شوخی نیست، نبدوند، تعارف هم نیستش، نه تعارف هست نه شوخی، جدی بگید. او به ما میگفت، میگو اگه یه جوان بفهمه که قیامت شوخی نیست و تعارف هم ندارم میکسی و حقیقتا همون شاکل روحی رو میخوان، همون قلب سالم رو میخوان، همون دارایی های روحی رو میخوان و نور رو از ماست بیرون خواهند کشید، میتونه از عمرش خوب استفاده بکنه. امروز و فردا کردن دشمن خیلی بزرگی است برای انسان، خیلی دشمن بزرگی است که آدم زود تصمیم نگیره، قیچی نندازه به خیلی از ارتباطات باطل، رها بکنه خودشو، آزاد بکنه، زودتر بکشونه سر خط و راهشو بگیره بره. این خیلی خطرناک هستش. در رابطه با عمر باید دقت بکنیم. بحث ما تصفیف در رابطه با عمر هستش، نه همه بحث تصفیف و امروز و فردا کردن. اینو فرصت ندیم، این در بحث توبه باید به اصطلاح مطرح شده و بحث‌های دیگه. در رابطه با عمر علی علیه السلام می‌فرماید که ما مزا مزا، اون که گذشته گذشته، اون هیچ دست تو که نیستش، تمام شد. و ما سیعتی که فعین، اونی هم که آینده است معلوم نیست بیاد، کو تضمینی هست که بیاد؟ واقعا نه، واقعا یکی از ما تضمین داریم که از این مسجد سالم بیرون بریم؟ هیچ کس تضمین نداره. درصد کمی از مردم بودن که میدونستن کی میمیرن، خودشون آماده کردن. گروه زیادشون مریضا و سرطانی و پیرا بودن که میدونستن نفس آخرشون دیگه راهی ندارن، جوون که نمیشن که که یه دفعه پاشم خیلی کار انجام میرسم، دارم میرم به ته خط. چند تایشون هم کسایی بودن که به یه نحوی اطلاعاتی داشتن که میدونستن میرن. حالا یا مثلا جوان خوب در جنگ، من سراغ داشتم در جنگ بچه‌ای که میدونستن چه زمانی شهید میشن. خدا رحمت کنه این شهید حمید تقوی نیا رو که داداشش هم شهید شد. این وقتی میخواستیم بریم جبهه با هم، من بودم و ایشون و اخوی. واقعا ایشون خودش میدونست، ما هم دیر فهمیدیم. من تهران، از تهران که حرکت کردیم میدون آزادی بود، ایشون یه دفعه اصلا چهرهش خیلی عوض شد. من به اخوی گفتم که ببین صورت حمید عوض شده، خیلی عجیب هست که این بقول اون موقع میگفتن اصطلاح بچه ها چی بود؟ کسی ها شد؟ بو قرمه سبزی میده. میگفتن بو قرمه سبزی میده، این دیگه رفتنیه اینجوری. بعد آقا همون هم شد، رفتیم و مرساد بود و عراق هم حمله کرد از جنوب و منافقین هم از غرب حمله کرده بودند و حمید رفت که رفت، تموم شد. بعد که من آمدم تهران، رفتم منزلشون، مادرش گفت آیشه جی ببین، بیا ببین حمید چیکار کرده. دیدیم که اعلامیه های خودشو چاپ کرده، اعلامیه های خودشو چاپ کرده بود، گذاشته اونجا. خطات هم بود، پارچه های خودش هم نوشته بود، شهید حمید تقوی‌نیا آماده کرده و گذاشته زیر تخت. همه چی آماده و رفته بود. بعضی از اونها خوب می‌فهمند، یکی از دوستان خلبانمون بود که میدونه چه تاریخ سقوط میکنه. بعضی هم حالا اینجوری. ولی حضرت عباسی از این تعداد که بگذاریم که یه اقلیتی هستن، بسیار اقلیت در اقلیت هستن، بقیه مردم زمانی میمیرن و زمانی مردن، اونایی که مردن که هیچ وقت انتظارشو نداشتن، همه شون برنامه ریزی داشتن برای چند سال آینده، نه چند ماه و چند روزا، برای چند سال آینده برنامه داشتن. ولی کوه قطع شد. خیلی هم زور داره خواهد. شما نشستی برنامه ریزی کردی که چی کار بکنم، خارج برم، این معامله رو جوش بدم، اون چیز رو بخرم، این رو بفروشم، این کار بکنم، ازدواج بکنم، این خونه رو بخرم، لیسانس هم بگیرم، دکتر هم بگیرم. توی این چسبندگی ها یه دفعه آدم وردن بدارن توی فضای دیگه و یه شرایط زیستی جدید و ناشناخته خیلی دردآور است، اگر انسان خودش آماده نکرده باشه. و دائما به ما گفتن اقرب الشیء العجل، نزدیکترین چیز مرگ است به شما، این مواظب باشید. برای دنیات چنان کار کن، امیرالمومنین علیه السلام به حضرت مجتبی میفرماید، چنان کار کن که انگار همیشه زنده خواهی بود. برنامه ریزی داشته باش دنیات، کسل تو کارهای دنیایت نباش، در درس، در تحصیل، در زندگیت برنامه ریزی دقیق باشه. ولی برای آخرت چنان خودتو آماده کن که فردا خواهی مرد. این هنر یه مؤمن هستش که تو دو جبهه خودشو خوب آماده میکن. تلاشگر خوبیست از نظر کارهای دنیایی، وضعیت آخرتی آماده است، قلبش آماده است. خیلی مهم. لذا میفهمد که اون که گذشت گذشت، ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین، اونی هم که قرار بیاد معلوم نیست بیاد کو. بعد میفهمد قوم بی باخیز بلند شو و فرصت رو مختنم بشمار. فختنم الفرصت بین العدمین، بین دو چیز معدوم، گذشته که معدوم هست، آینده که معلوم نیست بیاد. در حکم چیه؟ در حکم معدومه دیگه، معلوم نیست. الان رو بپا، همین الان. اگر فکر میکنی چیز غیر از این داری اشتباه میکنی. ان عمرک وقت کلذی انت فیه، علی علیه السلام همون. به درستی که عمر تو همون وقتی هست که تو الان داری درش سیر میکنی، همون وقتی که سیر میکنی. یه موقع میبینی اصلا فرصت نیست، خودمو بسازم، خودمو چلین کنم، خودمو چلین کنم، نه آقا نمیاد. حتی یه موقع های شیطان یعنی انقدر توبه کردن و آشتی کردن با خدا رو عقب میندازه. در مورد جوان ها داریم، به جوان میگه بابا تو خیلی وقت داری، حالا کارا تو بکن، بعدا سر حوصله توبه میکنی، سر حوصله جبران میکنی، گول میزنه، وسوسه میکنه انسان. حالا وقت داری، این حالا وقت داری از اون کیدای این ملعون هستش.
بعدم مگه قرار ما تو گناه بگذرونیم که بخوام توبه بکنیم؟ توبه یعنی چی؟ توبه یعنی خروج از جهنم. ما محیطمون تو ما قرار تو جهنم باشیم. اگه بهش رفتن هم تازه هنر نیستش. به قول یکی از بزرگان، دیوانه ها هم میرن بهشت، حیوانات هم میرن. خدا که ما برای بهشت نیافریده که، بهشت رو برای بدنهای ما گذاشته، برای نعمتهای مادی. روح ما رو خدا برای یه چیزی بالاتر از بهشت آفریده. حیف نیست آدم و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اما اونهایی که اهل مسابقه هستن تو این کارا باید مسابقه کنن، اونایی که اهل رغبت و میل هستن تو این کارا میل بدن. سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید از هم به سوی مغفرت پروردگارتون، به سوی رضای خدا. من قرار با فقط بگیم میخوایم بهش، فقط روح ما فکر میکنیم با بهش آروم میشه؟ بعدن روح بی نهایت طلب ما که ما بگیم که حالا های نه، قرار نیست ما فقط این کار رو بکنیم که جهنم نریم. بهشت هم فقط پاداش ما نیست. ما هم کاظم در کافی فرمود بهش پاداش بدن شما هستش، برای روح شما خداوند چیزای دیگه قرار داده. به حال شیطان دائما وسوسه میکنه که انسان شدن رو و تصمیم جدی گرفتن رو و ورود به مرحله انسانی رو عقب بندازه و دائما سر خودش رو با کمالات گیاهی و حیوانی که قبلا معرفی کردیم گرم بکنه. داستان اون جوان رو نمیدونم براتون گفتم، یعنی اون داستان جوانی که خاری کاشته بود، یعنی که هیچ وقت آقا شما فردا مطمئن باشید توانتون از امروز کمتر است، پس فردا از امروز کمتر است. هر چقدر عمر زیادتر میشه دو چیز به انسان زیاد میشه، هرس و آرزوی زیاد. یعنی انسان هر چقدر کوچکتر باشه مهیاتر است برای شدن. فکر اشتباه میکنیم اگه فکر میکنیم دو سال بعد ما بیشتر راحت‌تر میتونیم تصمیم بگیریم. خیر، شما بگو من خواهم ازدواج کنم، بعد که ازدواج میکنم ای بابا من یه دونه مشکل داشته، شد چند تا مشکل، حالا باید خیلی جا دیگه بوده. ای این بچه هایی که مثلا حالا راحت میان نماز نماز، من الان قالبشون میبینم مجردن، متأهلات هم که موقعی مجرد بودم من دیدم، با این بسیج خیلی سال من آشنا هستم، الان کوشن. اون جوانایی که مجرد بودن اینجا خیلی فعال، آقای مجید عباسی وقتی ازدواج کردن من بهشون هر وقت میبینمشون میگم از امام زمان چه خبر؟ میگه یعنی چی؟ میگم امام زمان در غیبت کبراست، شما هم میرفتید تو غیبت دیگه، اصلا نمیشه دیدتون، شاید شما پیش امام زمان رفتید دیگه اصلا پیداتون نیستش، نه مسجدی نه بسیجی نه نمیدونم صحنه های اینجوری. اگه واقعا رفته باشم خوش به حالشون. هر وقت هم بهشون میگم ما گرفتاریم، میگه خوش به حال آقا دونان مجردی، با یه حسرتی میگه. این به خاطر نیست که واقعا ماهیت ازدواج وخیر هست، خیر بی‌ارزگی خودشه، بی برنامگی خودشه، بی همتی خودشه که از اول رابطه‌شو با زندگی یه طوری تنظیم نکرده که در جهت شکوفای استعدادهای عالیش ازش استفاده بکنه. فکر کرده زندگی فقط همون شونه حیوانی و گیاهی هستش، لذا دائما میگه آقا من وقتم تنگه، نمیرسم، سرم شلوغه، چنین چنان. هر چقدر بری بالاتر مشکل زیادتر میشه. شما مجرد هستی خیلی آرزوها رو نداری، وقتی زن میگیری آرزوهات هم خیلی بیشتر میشه، باید چیکار کنم چیکار بکنم چیکار بکنم. میگه هارون رشید گفت من میخوام یک هارون رشید. میگه چه زمانه کی بوده؟ زمان امام هفتم. ببینید چند تا فاصله است تا پیغمبر، چند نسل فاصله است. میگه من میخوام یه کسی رو ببینم که خودش پیغمبر واسه چه خودش دیده باشه و از پیغمبرم حدیث شنیده باشه، اون حدیثو که خودش از زبان پیغمبر شنیده برای من نقل کنه. چه این یه آرزو خودش که همون آرزو هست. بعد گشتم یه پیرمرد رو پیدا کردم، پیرمرد خیلی کوچولو توی پنبه پیچونده بودن توی سبد، میگفت یه جایی نگهش میداشتن که مثلا حیوان هم نخورنش، خیلی پیر شده بود. بعد اینو برش داشتن آوردنش پیش هارون. هارون گفتش که تو خود پیغمبر دیدی؟ گفت بله من دیدم. گفت کی دیدی؟ گفت من بچه بودم، پدرم دستمو گرفت برد پیش پیغمبر. گفت حدیثی هم شنیدی؟ گفت بله. گفت پیامبر چه حدیثی گفت؟ گفت پیامبر فرمود یشیب و بن آدم و تشب و معهو خصلتان الحرص و طول العمر. بنی آدم پیر میشه، دو صفت درش جوان میشه، هر چقدر سنش زیادتر میشه، یکی حرص یکی آرزوهاش زیاد میشه. گفت خب خیلی متشکر هست، لطف کردید تشریف آوردید مثلا. بعد یک کیسه هم طلا بهش داد و رفتن. پیر مردم میره بیرون و خلاصه میره دم قصد، با داد و فریاد منو برگردن پیش هارون کار دارم. بعد میگن نمیشه دیگه، وقت نمیده، وقت تو همون بوتی بودش. گریه داد بیداد، خلاصه مجبور شدن بیارنش. میارنش پیش هارون و هارون میگه چیه؟ میگه هارون این کیسه که من دادی مال امسای و مال سال بعد من بمیدی. بعد هارون خندید گفت صدق رسول الله، باز گفت پیغمبر که انسان هر چقدر پیر میشه این دو صفت در جواب میشه. حالا ما فکر نکنیم که، اما تصمیم همین الان باید بگیم هر کاری میخواید بکنیم فردا باز دیره، یعنی فردا یه درجه به قفلت ما زیادتر شده، به شعای آرزوهای ما بیشتر افزوده میشه و خیلی چیزای دیگه. امروز و فردا کردن فوق العاده خطرناک است، یک حماقت است و یک اشتباه، اشتباه بزرگ. این جوان خارکن، یعنی خارکن نبود، خارگزار بود، یه درخت بوته کاشته بود، خار داشت سر راه مردم اذیت میکرد، مردم هی بهشون گفتن بکن، داستانی که در مثنوی آمده، نمیکرد. سالها گذشت، این تنه خیلی قطور شده بود و این جوان هم دیگه پیر شده بود. همیشه مردم بهش میگفتن مثلا تو چرا این کار کردی سر راه مردمی همین چیزی گذاشتی، بکن چرا نکندی چنین چرا. میگه بابا اون موقع که من جوان بودم و این ضعیف بود نکندمش، حالا که دیگه این قوی شده و من ضعیف شدم. صفتهای اخلاقی همینجوری است، صفتهای بد، عادات بد، افکار بد، خیالات بد که تو ذهن میاد، رفتار ناپسنده، فکرها، تفکرات ناجور و ناموزون، اینا هر چقدر زودتر انسان بجمه برای مداواش به نفعشه، هر چقدر بگذاره سن بگذاره استحکام زیادی پیدا خواهد کرد و درمانش خیلی مشکل استش، خیلی درمانش مشکل استش. انسان کند ذهن‌تر میشه، درمانش کمتر میشه، عادتاش بیشتر رسوخ کرده در وجودش، شکل داده شاکله و روح رو خیلی راحت نمیتونه کنار بگذاره. لو سحل عقلو لقتن انا کل امرئن محله. امیر امین علیه السلام فرمون اگه کسی عقل سالمی داشته باشه، ها سحل عقل، عقل سالم باشه، حتما از فرصتهاش هر کسی استفاده بکنه اگه عقل سالم باشه، یعنی واقعا میشینه برای جوانیش، برای اوقات فراغتش. یه بحث مسخره‌ای که توی روزنامه ها خیلی دارم بد جوری بهش دامن میزنم، سوسه داستیم هم همینطور پیشو میگیرن، اوقات فراغت، بحث اوقات فراغت، یکی از پنج بحث مهم شورای عالی جوانان کشورم اوقات فراغت. اوقات فراغت بحث خوبیست، اما اگه درست معنا نشه خیلی خطر داره. مثلا میگن که آقا باید برای اوقات فراغت جوانان فکر کرد، بعد مثلا میگه که آقا شما مثلا اوقات فراغت چجوری میگذرونید تلویزیون؟ میگه بله ما مثلا صبح تا ظهر میریم مثلا باشگاه، شب مثلا میریم کلاس نمیدونم موسیقی و نمیدونم خطاطی و نقاشی. اینا میگه خب باریکلا این جوان موفقه، این تلویزیون جوان موفق معرفی میکنه، جوان موفق که از اوقات فراغتش خوب استفاده میکنه. وقت خب این جوان آدم نیست، این جوان مهمه، فقط اینه شأن انسانی نداره، شأن ابدی نداره. اوقات فراغت فقط معناش زمانی هستش که ما به خودمون دیدگاه درستی داشته باشیم. کسی به خودش دیدگاه ابدی داره، اون اوقات فراغت رو میدونه چجوری باید ازش استفاده کنه. یه همچی کسی وقتی پارک هم میره، کوه هم میره، دریا هم میره، ورزشگاه هم میره، عبادت محسوب میشه کارش، چون با نیت داره میره برای هر کدومش. برای خوشگذرونی و عللی تللی و هوس بازی و نمیدونم نفس چرونی نمیره کوه، دریا نمیره، میره دریا مثل بقیه که میرن دریا، کوه میره مثل بقیه، باشگاه ورزشی میره مثل بقیه، ولی بلده چجوری استفاده کنه ازش، با چه نیتی بره. این از همه تفریحش تجدید قوا میکنه برای حرکت‌های عالی‌تری به سمت آخرتش. حالا برخواه اینم مهم هست که راجع به اوقات فراغت ما چجوری تفسیرش بکنیم، ازش استفاده کنیم. اوقات فراغت نه اینکه ما هر وقت هر جوری دلمون خواست حالا بخوابیم بیشتر، نه آقا، حساب میکشن، حق نداری بیشتر از حدی که لازم هست بخوابی. تفریحت باید حساب کتاب داشته باشه، مهمونیت حساب کتاب داشته باشه، تلویزیونیت حساب کتاب داشته باشه، ورزشیت حساب کتاب داشته باشه. تو رو خدا بیهوده خلق نکرده. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. فکر کردید ما شما رو بیهوده خلق کردیم و شما به پیش ما باز نمیگردید؟ باز نمیگردید یعنی چی؟ یعنی در بازگشت به سوی خداست که هدف تو معنا پیدا میکنه. حواست باید باشه چجوری از عمرت استفاده کنی. عبث خلق نشده بودی و نشدی که به بازی و بازی چه پردازی. خب آخرین روایت هم بخونم براتون. بادر شبابک قبل حرمک و صحتک قبل و صحتک قبل سقمک. بادر یعنی انسان خوب استفاده کردن، غنیمت شمردن، غنیمت بشمر جوانیت رو قبل از پیریت و سلامتت رو قبل از بیماریت، این رو استفاده کن. برحال من امیدوارم که دوستان عزیزم به خصوص نوجوانان و جوانان واقعا به ارزش وجودی خودشون پی ببرن، بدونن که یک بی نهایت میارزن، یک ابدیت میارزن و دنیا خیلی پستر از اون هستش که ما استعدادامونو اینجا کور کنیم و خراب بکنیم. مثل یه جنین، جنین فقط از رحم مادرش اون مقداری که برای شرایط زیستی حیات رحمی استفاده لازم هست استفاده میکنه و بقیه تلاشش و بقیه انرژی و غذایی که میگیره صرف چی میکنه؟ صرف ساختن تجهیزاتی که برای حیات بعدی نیاز داره. و ما هم در رحم دنیا باید به حداقل اکتفا بکنیم، اما بیشتر وقتمون، جوانیمون و استعدادمون رو بگذاریم برای اون بی‌نهایت. بی‌نهایت هم خودتی، فکر نکن یه چیز جدا از تو هستش. تو خواهی بود و برای بی‌نهایت هم خواهد بود. تو زندگی خواهی کرد و برای بی‌نهایت زندگی خواهی کرد. خودت قرار اونجا بهره برداری بکنی. اون موقعی که بی‌نهایت هست و کسایی که زرنگ بودن و اهل سرعت سبقت بودن استفاده میکنن، اگر خدای نکرده کسالت و تنبلی کرده باشی، سستی و بیحالی به خرج داده باشی، بعدا خیلی حسرت طولانی خواهی خورد، حسرتی که تمام نخواهد شد. خداوند به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده که از جوانیمون و از عمرمون استفاده بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله